درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. دست کم 67 تن در تظاهرات دو روز گذشته در عراق کشته شدند. معترضان در پایتخت لبنان خیابان‌ها را بستند. سپیده قلیان و چند فعال حوزه مدنی و کارگری با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. با از سرگیری تظاهرات در عراق طی روزهای جمعه و شنبه دست کم 67 تن کشته شدند. تظاهرات ضد حکومتی عراق که ابتدا از روز 9 مهر ماه آغاز شده بود، در 10 روز اول دست کم 150 کشته بر جای گذاشت و بعد از چند روز آرامش نسبی از روز جمعه مجدداً آغاز شد. به گزارش آسوشیتد پرس، هزاران تن در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد در شهرهای عمدتاً شیعه نشین عراق تجمع کردند. دولت عراق در چندین شهر از جمله بغداد و ناصریه مقررات منع آمد و شد اعلام کرده است. همچنین برای محافظت از منطقه سبز بغداد که سفارتخانه ها و ساختمان های دولتی در آنجا قرار دارند، نیروهای ویژه ضد تروریسم مستقر شدند. همزمان ائتلاف پارلمانی سائرون متشکل از جریان صدر، حزب کمونیست و چند حزب کوچکتر از شنبه شب در پارلمان عراق تحصن کردند.
اعلام می‌کنیم که ائتلاف پارلمانی سائرون در مجلس نمایندگان وارد اپوزیسیون خواهد شد و تا زمان پاسخگویی به خواسته های مشروع تظاهر کنندگان در پارلمان تحصن خواهد کرد.
این ائتلاف با 54 کرسی از 329 کرسی پارلمان بزرگترین گروه پارلمانی عراق را تشکیل می‌دهد. تظاهرات گسترده در بیروت پایتخت لبنان روز شنبه با تحصن معترضان در خیابان‌ها وارد دهمین روز خود شد. به گزارش آسوشیتد پرس، تظاهر کنندگان با دراز کشیدن روی آسفالت خیابان‌ها و قرار دادن موانع راه‌های اصلی پایتخت را بستند.
ما تا زمانی که به خواسته های مان پاسخ داده شود در خیابان ها خواهیم ماند، اما همزمان باید به فکر مردمی باشیم که درآمدشان را به طور روزانه کسب می کنند و زندگیشان به خاطر بسته شدن راه ها دشوار می شود.
تظاهرات در بیروت عمدتاً بدون خشونت برگزار شد، اما در شهر ترابلوس چند تن در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند. تظاهرات در بیروت در اعتراض به مقررات مالیاتی جدید، به ویژه مالیات بر استفاده رایگان از پیام‌رسان واتساپ آغاز شد، اما به سرعت اعتراض‌ها با درخواست تغییر دولت و انتخابات پارلمانی جدید گسترش یافت. معترضان احزاب سیاسی بزرگ لبنان را به فساد، انحصار طلبی و سرقت از اموال عمومی متهم می‌کنند. در یک هفته اخیر بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس به دلیل تظاهرات گسترده تعطیل بودند. سپیده قلیان، دانشجو و فعال کارگری، روز شنبه با وثیقه سنگین به طور موقت از زندان قرشک ورامین آزاد شد. سپیده قلیان از اول بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با پرونده‌های اعتراض‌های کارگران هفت تپه در اهواز بازداشت شد. عصر شنبه علاوه بر سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری از افراد مرتبط با پرونده هفت تپه و عضو هیئت تحریریه نشریه کارگری گام با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. تمام این فعالان کارگری به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 18 سال حبس محکوم شدند. رسانه‌های ایران همچنین خبر می‌دهند عاطفه رنگریز و مرضی امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز را به 11 سال و نیم زندان و مرضی امیری خبرنگار روزنامه شرق را به 10 سال و نیم زندان محکوم کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حسن روحانی را شعبده بازی خواند که به مردم کلید نشان داده، اما به گفته او مملکت را قفل کرده است. این سخنان مجتبی زنوری در واکنش به سخنان روزهای گذشته حسن روحانی و معاون اول او اسحاق جهانگیری درباره لوایح مرتبط با FATF ابراز می شود. آقای جهانگیری گفته بود این لوایح در نشست سران قوا تصویب شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز آن را تایید کرده است. مجتبی زنوری این اظهارات را از مصادیق تشویش اذهان عمومی خواند. از 4 لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF تصمیم گیری درباره 2 لایحه پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها به تعویق افتاده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، تشدید خشونت‌ها در عراق، چندین معترض در بغداد و ناصریه کشته شدند. تهدید رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین. اردوغان میگوید شبه نظامیان کرد مناطق مرزی را تخلیه نکنند وارد عمل می‌شوند. و روز پایانی 14th جشنواره فیلم روم، پسر مادر تنها نماینده ایران در این فستیوال. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. خشونت‌های روز جمعه و شمار بالای قربانیان در تظاهرات اعتراضی این روز در عراق مانع بازگشت معترضان در روز شنبه نشد. دیروز و با ادامه اعتراضات بر شمار قربانیان هم افزوده شد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
ادامه دور تازه تظاهرات اعتراضی در عراق. شنبه هم معترضان عراقی در مناطق مختلف از جمله بغداد به خیابان‌ها سرازیر شدند و علیه دولت و طبقه حاکم شعار سر دادند. کسانی که می‌گویند در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی به خیابان‌ها می‌آیند، آنها دلیل این وضعیت را فساد فراگیر در احزاب حاضر در قدرت می‌دانند.
ما تظاهر کننده‌ها خواسته‌های بسیار ساده‌ای داریم. یعنی نمیتونید برای این جوانا فرصت شغلی درست کنین تا زندگی کریمانه داشته باشن؟ چرا در فرصت‌های شغلی اولویت رو به احزاب میدین؟ اینجا کشور ماست. این جوانا چه گناهی کردن؟ فقط حزبی نیستن. ما میبینیم که کشورمون دست احزاب و آدم‌های بی‌لیاقت افتاده. ما خسته شدیم. همش هم وعده‌های دروغ میشنویم.
در این روز هم در بغداد نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن شماری دیگر از معترضان در بغداد حکایت دارد.
ما آمدیم تظاهرات شرکت کنیم. به ما این گاز اشکاور را زدن. ای آدمای غیرتمند، ای مرجعیت، کجایین؟ ما رو دارن میکشن. آقای مقتدا صدر، آقای سیستانی، مگه ما چیکار کردیم که اینجوری با ما میکنن؟
وضعیت مشابهی در مناطق دیگر عراق از جمله ناصریه حاکم بود که در آن معترضان خانه استاندار را به آتش کشیدند. شهر ناصریه به همراه شماری دیگر از شهرهای جنوب عراق در روزهای اخیر شاهد بیشترین خشونت‌ها و قربانیان بودند. تشییع پیکر کشته شدگان اعتراض‌های روز جمعه. بنابر آمار رسمی جمعه دست کم 40 تن در مناطق مختلف عراق کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
جوونی که اومده بیرون از حقش دفاع کنه مثل هر شهروند دیگه اینون حلال میخواد، شغل مناسب میخواد. چه گناهی کرده؟ مگه تروریسته؟
حمله به برخی مراکز دولتی و دفاتر احزاب و گروه‌های عمدتاً نزدیک به ایران از ویژگی‌های این دور از اعتراض‌ها در عراق. شورای عالی قضای عراق جمعه اعلام کرد حمله به مراکز دولتی و نیروهای امنیتی جرم است و می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. ساختمان‌های برخی احزاب نزدیک به ایران که به آتش کشیده شدند. سخنگوی دولت عراق درباره وجود افراد نفوذی میان معترضان هشدار داد. در این دور از تظاهرات شعارهایی علیه ایران و حتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سر داده شد. با وجود همه این خشونت‌ها این دور از تظاهرات اعتراضی در عراق خالی از صحنه‌های جالب توجه نبود.
امروز تولدمه. به لج دولتم که شده اومدم میدون التحریر جشن بگیرم. همه این جوانام برادرای من هستن. من از همه‌شون حمایت می‌کنم.
دولت عراق وعده اصلاحات داده. اصلاحاتی که بنا به گفته سخنگوی دولت به زمان نیاز دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روسیه در چارچوب توافق با ترکیه 300 مامور نظامی پلیس و 20 خودرو زرهی به سوریه اعزام کرده. بنابر گزارش‌ها این نیروها قراره در منطقه و نوار مرزی سوریه با ترکیه مستقر بشن. در همین رابطه با علی صدرزاده کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای صدرزاده، توافق ترکیه و روسیه تحولات منطقه رو اصولاً به چه سوی می‌بره؟
به اونجایی خواهد برد که ترکیه و روسیه در حقیقت سرنوشت سوریه رو تعیین میکنن. روسیه الان بزرگترین قدرت خاورمیانه داره تبدیل میشه و آمریکا هم رفته رفته این صحنه رو به روسیه واگذار کرده. اینکه روسیه با نیروهای نظامی وارد مرز ترکیه شده ناشی از همون پیمانی است که در سوچی آقای اردوان و آقای پوتین با هم بستند، که بر اساس اون روسیه قول داد که همراه با ترک‌ها در نوار مرزی به اصطلاح گشت مشترک بذارن. علتش هم این است که روسیه میخواد بهانه رو از دست ترکیه بگیره که ترکیه حمله نکنه به کردها، و همین علت برای این که ضمانت بده به ترکیه که کردهای سوریه در اونجا نیستن، اینه که پذیرفته که در به اصطلاح بخش غربی نوار مرزی ترکیه و سوریه در اونجا وارد گشت بشه. نزدیکی های شهرهای رأس العین و العبیض هم که ترک ها هستن، بخش شرقیش رو هم حتما روس ها به عهده خواهند گرفت.
تصمیم ترکیه برای بازگردوندن پناهجویان سوری به کشورشون مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته. ترکیه چه هدفی از این اقدام داره؟
اولین هدف ترکیه این است که یک واحد سیاسی کردی در کنار مرزش ایجاد نشه، چون ترکیه با این ناسیونالیسمی که وجود داره و یا این دولت ملتی که از زمان آتاتورک تشکیل شده، اصولاً با وجود هر گونه قومیت دیگری، ملیت دیگری در درون سرزمین ترکیه مخالفت میکنه، و اگر در کنار مرز ترکیه در سرزمین سوریه یک واحد ترکیه، یک واحد سیاسی، دولت سیاسی ترکیه کردی تبدیل بشه، میتونه به اصطلاح یک جذبه ای داشته باشه، یک جاذبه ای داشته باشه برای کردهای ترکیه، به خصوص که ترکیه میگه که اینها همون پیکاکا هستن. بنابراین میخواد از ایجاد هر گونه به اصطلاح یک واحد سیاسی کرد جلوگیری بکنه، به این هدف اصلی ترکیه هست. اون بقیه مسائلی رو هم که میگه که ما میخواهیم پناهندگان رو برگردونیم، اونها فعلا اونها مطرح نیست، چون من فکر میکنم اگر قبول بکنیم که تمام جهان میگه باید برگشت این آوارگان به اصطلاح به صورت آزادانه باشه و به زور نمیشه اینها رو برگردون، فکر میکنم که آوارگان سوری که اغلب از مناطق دیگر سوریه هستند و نه از شمال سوریه به این سادگی حاضر باشن که برگردن به این مناطقی که سابقا مال کردها بوده.
ممنونم از علی صدرزاده کارشناس مسائل بین الملل که در این گفتگو همراه ما بودین. چهار دهه پس از سقوط پادشاهی پهلوی و در صدامین زادروز محمد رضا شاه که دیروز 4 آبان بود، کاربران شبکه‌های اجتماعی با گرایش‌های مختلف درباره آخرین پادشاه ایران و کارنامه او نوشتند. همکارم بنیامین صدر اینجا همراه ما در استودیو هست تا درباره واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی بگه. بنیامین
نازافرین، همونطوری که گفتی دیروز 4 آبان ماه در واقع 100 سال روز تولد آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه بود. خب جدای از اون بحث‌های فرسایشی همیشگی بین موافقان و مخالفان نظام پادشاهی، موضوعی که خیلی از کاربرها بهش پرداختن در واقع و دو دیدگاهی که حالا بیشتر به چشم من خورد این بود که یک دیدگاه که در واقع از منتقدان و مخالفان شاه بودن، محمد رضا شاه بودن، گفتن که ایشون در واقع عملکرد ایشون بود که باعث شد انقلاب به سرانجام برسه و در واقع جمهوری اسلامی روی کار بیاد به جای نظام پادشاهی. اما در مقابل موافقان شاه و کسانی که معتقدند که نظام پادشاهی نباید سرنگون میشد و انقلاب 57 در واقع اشتباه بوده، خیلی هاشون نوشته بودند که دلیل این موضوع برمیگرده به اینکه امروز ما میفهمیم که شاه درباره اغلب دشمنان و مخالفانش درست فکر میکرد. او با نگاهی که حالا به تعبیر این کاربرها که در ادامه میخونم چند تا در واقع نظرشون رو، او با نگاهی به ایران نگاه میکرد که منافع ایران در واقع براش اولویت داشت. اما یکی از کسانی که حامی در واقع محمد رضا شاه هست و در توییتر در یک حساب کاربری به نام رادیکالیست نوشته، این کاربر نوشته که لزوماً نباید حامی پادشاه یا سلطنت باشیم تا دیدن چهره شاه مشتی حسرت و درد عمیق اونچه که داشتیم، اونچه که بودیم و اونچه که داریم و شدیم رو به یاد ما بیاره. در مقابل یکی از مخالفان شاه نوشته که به نام حاج صادق توییت کرده زمان شاه کاپیتولاسیون بود و وابستگی به غرب، اون موقع شاه بود و تاج، الان هم البته گروهی غرب زده هستند ولو به ظاهر دارای عمامه. اما سنگ صبور هم از مخالفان شاه و طرفداران جمهوری اسلامی محمد رضا شاه رو در واقع به غرب زدگی و خودباختگی در برابر غرب متهم کرده. در مقابل اما کاربر دیگری که در واقع به نوعی قضاوت کرده درباره قضاوت مثبتی کرده درباره کارنامه پادشاهی و به خصوص پادشاهی محمد رضا شاه، سعید قاسمی نژاد در حساب کاربریش نوشته انقلاب 57 و سمت و سوش نشون داد که شاه هر ضعف و کاستی که داشت یا نداشت برای مخالفانش خیلی خوب بود، چون از هیچ حاکم سرنگون شده با این سرعت و شدت اعاده حیثیت نشده. اشاره هست به اینکه 14 بعد از در واقع فروپاشی سلطنت در ایران و پادشاهی در ایران، خیلی از مردم از این کار در واقع ابراز پشیمانی و ناراحتی میکنن. یه حساب دیگه به نام آفیش هم نوشته شاه زیادی خوب نبود، زیادی عجله داشت یک کشور عقب مانده رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونه.
خب ممنونم از بنیامین صدر که در استودیو همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
دو وزارتخانه خزانه‌داری و امور خارجه ایالات متحده سازوکارهای تازه‌ای را در زمینه شفاف‌تر کردن تجارت بشردوستانه با ایران اعلام کردند. واشنگتن می‌گوید کشورها و شرکت‌هایی که قصد معامله مجاز با ایران دارند باید تمام اطلاعات مربوط به این معامله‌ها را به آمریکا بدهند. در همین رابطه با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، چه ارزیابی از این سازوکارهای تازه دارین؟
بله، این سازوکار تازه دارای یک ویژگی دوگانه است، به این معنا که در این حال که مجاز می شمارد معامله شفاف و البته بشر دوستانه رو و پاسخ مثبتی میده به نگرانی هایی که ابراز شده بود از سوی برخی از محافل به هر حال حقوق بشری یا انسان دوست و امدادگران بین المللی، ولی در این حال تلاش میکنه که معامله با ایران رو شفاف بکنه به گونه ای که مانع این بشه که زیر پوشش تجارت انسان دوستانه تحریم ها دور زده بشه. چرا که به هر حال مقامات امریکا اطلاع دارند که تا کنون هم برخی از معاملاتی که به هر حال به نوعی دور زدن تحریم ها بوده تحت پوشش تجارت انسان دوستانه انجام شده و بنابراین این اقدام اخیر امریکا به هر حال اقدامی است برای اینکه جلوی این گونه معاملات گرفته بشه.
حالا این اقدام آمریکا اصولاً تا چند اندازه قابل اجراست و کشورها از اون پیروی خواهند کرد؟
اگر به هر حال کشورها رو تقسیم بکنیم به دو دسته کشورها یا شرکت‌ها، برخی از شرکت‌ها و دولت‌ها بودند که تا الان همکاری داشتن با امریکا و به هر حال اطاعت میکنن، پیروی میکنن از این دستورالعمل جدید. هرچند این کشورها تا الان هم دارای همکاری بودن در زمینه داد و ستد اطلاعاتی و اینکه به هر حال تحریم ها نقض نشه، اما خب در این حال کشورها و شرکت هایی هم هستن که تاکنون همکاری نمی کردن با مقامات امریکایی و به هر حال این سیاست های امریکا رو به هر حال قبول نداشتن. اونها البته تردید وجود داره که با این اقدامات جدید امریکا هماهنگی داشته باشن و اون رو اجرایی بکنن. منتها حتی اگر این کشورها زیر بار این اقدامات جدید هم نرن، به نظر میرسه با تعمیق و گسترش اطلاع رسانی و شفافیت، برخی از این گروه از شرکت‌ها یا کشورها مجبور بشن که به هر حال یا خودداری بکنن از ما دور زدن تحریم‌ها زیر پوشش اقدامات بشردوستانه یا معاملات بشردوستانه، یا اینکه به هر حال منافذ اونها کشف میشه و به گونه کم یا زیاد مسدود میشه.
حالا پیامدهای چنین سازوکاری اگر به اجرا در بیاد چه خواهد بود، اگه ممکنه سریع به من بگید؟
خب این پیامداش این خواهد بود که اون منافذی که تا الان وجود داشته برای اینکه زیر پوشش اقدامات بشردوستانه معاملاتی انجام بگیره و تحریم‌ها دور زده بشه، اون منافذ کم یا زیاد بسته میشه. منتها بیاد بیاریم که حاکمیت ایران هم تلاش میکنه که منافذ جدیدی رو باز بکنه، بسته به اینکه امریکایی‌ها به چه میزان حساسیت داشته باشن و جدیت داشته باشن. در این صورت به نظر میاد که برخی از این منافذ بسته میشه، اما تردید وجود داره که همه منافذ برای دور زدن تحریم‌ها بسته بشه.
ممنونم از احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد که همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
جشنواره جهانی فیلم روم به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه، در حالی که چهره‌های شاخصی چون مارتین اسکورسیزی و ادوارد نورتون در اون حضور دارن. امسال از ایران فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی در بخش مسابقه مربوط به فیلم‌های کودکان حضور داره. روایت محمد عبدی رو ببینید از این جشنواره.
یک جشن بزرگ سینمایی در روم، شهری خاطره‌انگیز که نامش با شاهکارهای فلینی و آنتونیونی و دیگر فیلمسازان تازه اول ایتالیا پیوند خورده است. این جشنواره یا به قول خودشان جشن، امسال 14 دورش را برگزار می‌کند. با 33 فیلم در بخش اصلی، اما بدون هیئت داوران و تنها با داوری تماشاگران.
We are at the 14th edition of the Roma Film Festival.
ما در 14th دوره جشنواره روم هستیم که جشنواره برای همه و نه فقط برای حرفه‌ای‌ها، که خب شاید ایده خوبی باشه برای جشنواره برگزار کردن، چون جشنواره‌های زیادی داریم که بخش مسابقه دارن، اما اینجا مسابقه‌ای وجود نداره و فقط فیلم‌ها رو نشون میدن. دبیر جشنواره آدم کارکشته‌ایه که دانش درستی درباره جشنواره و سینما داره و میتونه فیلم‌های خوب جشنواره‌های دیگر رو هم جذب کنه.
Ma nella mia testa il casino è più grosso. Giro e rigiro le cose. Parole e rumori soprattutto. Continuo a giocarci finché non escono giusti.
جشنواره امسال با فیلم بروکلین بیمادر ساخته ادوارد نورتون افتتاح شد. یک فیلم نوار جذاب با بازی خود نورتون که داستانی جنایی و پرپیچ و خم را با طنزی تلخ به تصویر می کشد و می تواند تماشاگر را به راحتی با خود همراه کند. اما یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره برنامه برخورد نزدیک است. ادوارد نورتون یکی از جذاب‌ترین این جلسات را شکل داد و در آن درباره تمام دوران بازیگریش سخن گفت، از جمله درباره فیلم ماندگار باشگاه مشتنی ساخته دیوید فینچر و اینکه چطور در جشنواره ونیز هو شد. اما در بخش جشنواره کودکان فیلم‌ها با هم رقابت می‌کنند و از ایران هم فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی در بخش مسابقه حاضر بود. یک فیلم تلخ و تکان دهنده درباره شرایط امروز ایران که حاصل فیلمنامه محمد رسولوف، فیلمساز ممنوع‌الکار است که به شکلی ادامه دنیای فیلم آخر او لرت هم هست. حکایت یک نفر در برابر جمع. محمد عبدی، روم.
نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه صبح صادق که ارگان اداری سیاسی سپاه پاسداران هست در شماره تازه خودش در بوی جلد به مقام‌های دولت و مجلس هشدار داده که نباید جمهوری اسلامی به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی بپیونده. این هفته‌نامه در صفحه اصلی خودش طرحی رو که در روی جلد آورده حاکی از همین هشدار هست. در متن گزارشی هم که در این زمینه منتشر کرده اشاره کرده به سخنان اخیر اسحاق جهانگیری که گفته بود لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی در نشست سران سه قوه تایید شده و اخیر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم تایید شده. این هفته‌نامه وابسته به سپاه پاسداران تاکید کرده که این سخنان آقای جهانگیری از سوی برخی مقام‌ها رد شده، تکذیب شده، اما البته تاکنون خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه اظهار نظری نکرده. نکته اصلی که هفته‌نامه صبح صادق بر اون انگشت گذاشته این هست که جمهوری اسلامی نمیتونه شرطی تعیین بکنه برای پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی و حق تحفظی در کار نخواهد بود. به این معنی که نمیتونه بگه سپاه پاسداران یا برخی نهادهای دیگر مستثنا هستند از پیوستن جمهوری اسلامی به گروه اقدام ویژه مالی و بنابراین در صورت پیوستن نظارت گروه اقدام ویژه مالی شامل همه نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی خواهد بود. سرمقاله این هفته‌نامه هم به همین موضوع اختصاص داره، به عنوان تقصیر نظام است و این هفته‌نامه وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران تاکید کرده که دولت خیلی عجله داره برای پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی، در حالی که حتی در صورت پیوستن هم مشکلی از جمهوری اسلامی بنوشته این هفته‌نامه حل نخواهد شد. اما نکته دیگری که در این شماره هفته‌نامه صبح صادق بیان شده و به اون پرداخته شده موضوع بازداشت یا ربایش روح الله زم هست، مدیر کانال آمدیوس که مقیم فرانسه بود و حالا گفته میشه که در سفر به عراق رو بوده و به ایران منتقل شده. هفته‌نامه صبح صادق که ارگان اداره سیاسی سپاه هست تاکید کرده که آمد نیوز و روح اللازم امپراتوری شایعه بودند و اخبار غیر موثق رو منتشر می‌کردند تا جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی راه بندازند. اما همین هفته‌نامه وابسته به سپاه پاسداران در یادداشت دیگری به عنوان راهبرد ملی پرونده آمد نیوز تاکید کرده که بسیاری از اطلاعات محرمانه از سوی افرادی در داخل کشور در اختیار روح اللازم قرار می گرفت. منتها این هفته‌نامه گفته که سازمان اطلاعات سپاه قصد نداره از این پرونده بر علیه جناح‌های سیاسی استفاده بکنه. نکته مهمتری که در این یادداشت بیان شده این هست که این ارگان وابسته به سپاه پاسداران گفته همونطور که ما پهپادها رو به تولید انبوه رساندیم، از این پس بازداشت و ربایش افرادی مشابه زن و کسانی مخالف جمهوری اسلامی هستند در خارج از کشور رو به تولید انبوه خواهیم رساند.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازافرین میرزاخلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
درود، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. دست کم 67 تن در تظاهرات دو روز گذشته در عراق کشته شدند. اردوغان میگوید در صورت خودداری نیروهای کرد از عقب نشینی عملیات نظامی از سر گرفته خواهد شد. معترضان در پایتخت لبنان خیابان‌ها را بستند. با سرگیری تظاهرات در عراق طی روزهای جمعه و شنبه دست کم 67 تن کشته شدند. تظاهرات ضد حکومتی عراق که ابتدا از روز 9 مهر آغاز شده بود در 10 روز اول دست کم 150 کشته بر جای گذاشت و بعد از چند روز آرامش نسبی از روز جمعه مجدداً آغاز شد. به گزارش اسوسییتد پرس هزاران تن در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد در شهرهای عمدتاً شیعه نشین عراق تجمع کردند. دولت عراق در چندین شهر از جمله بغداد و ناصریه مقررات منع آمد و شد اعلام کرده است. همچنین برای محافظت از منطقه سبز بغداد که سفارتخانه ها و ساختمان های دولتی در آنجا قرار دارند، نیروهای ویژه ضد تروریسم مستقر شدند. همزمان ائتلاف پارلمانی سائرون متشکل از جریان صدر، حزب کمونیست و چند حزب کوچکتر از شنبه شب در پارلمان عراق تحصن کردند.
اعلام می‌کنیم که ائتلاف پارلمانی سائرون در مجلس نمایندگان وارد اپوزیسیون خواهد شد و تا زمان پاسخگویی به خواسته‌های مشروع تظاهرکنندگان در پارلمان تحصن خواهد کرد.
این ائتلاف با 54 کرسی از 329 کرسی پارلمان بزرگترین گروه پارلمانی عراق را تشکیل می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت اگر تا پایان مهلت توافق شده با روسیه شبه نظامیان کرد سوری از نواحی مرزی عقب نشینی نکند، ارتش ترکیه بار دیگر وارد عمل خواهد شد. این مهلت 150 ساعته عصر روز سه شنبه به وقت محلی به پایان میرسد.
اگر تروریست ها در پایان این 150 ساعت منطقه را تخلیه نکنند، ما خودمان با در دست گرفتن کنترل آن اقدام به پاکسازی می کنیم.
ترکیه شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق یا YPG را که در قالب نیروهای سوریه دموکراتیک کنترل بخشهایی از شمال سوریه را در دست دارند، تروریستی می داند. ارتش ترکیه روز 17 مهر ماه عملیاتی را با عنوان چشمه صلح علیه نیروهای کرد آغاز کرد. بعد از پایان مهلت 120 ساعته‌ای که 25 مهر به دست آمد، روز 30 مهر ماه نیز این مهلت در گفتگوی رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه 150 ساعت تمدید شد. تظاهرات گسترده در بیروت پایتخت لبنان روز شنبه با تحصن معترضان در خیابان‌ها وارد 10 روز خود شد. به گزارش اسوسییتد پرس تظاهرکنندگان با دراز کشیدن روی آسفالت خیابان‌ها و قرار دادن موانع راه‌های اصلی پایتخت را بستند.
ما تا زمانی که به خواسته‌های ما پاسخ داده شود در خیابان‌ها خواهیم ماند، اما همزمان باید به فکر مردمی باشیم که درآمدشان را به طور روزانه کسب می‌کنند و زندگیشان به خاطر بسته شدن راه‌ها دشوار می‌شود.
تظاهرات در بیروت در اعتراض به مقررات مالیاتی جدید به ویژه مالیات بر استفاده رایگان از پیامرسان واتساپ آغاز شد، اما به سرعت اعتراض‌ها با درخواست تغییر دولت و انتخابات پارلمانی جدید گسترش یافت. معترضان احزاب سیاسی بزرگ لبنان را به فساد، انحصار طلبی و سرقت از اموال عمومی متهم می‌کنند. سپیده قلیان دانشجو و فعال کارگری روز شنبه با وثیقه سنگین به طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. سپیده قلیان از اول بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با پرونده اعتراض‌های کارگران هفت تپه در اهواز بازداشت شد. عصر شنبه علاوه بر سپیده قلیان، امیرقلی، امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری از افراد مرتبط با پرونده هفت تپه با قید وثیقه آزاد شدند. رسانه‌های ایران به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم بیننده و شنونده مستند رادیو فردا به مناسبت 100 سال تولد آخرین پادشاه ایران باشید.
هر وقت حاضر شدیم. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیل که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون رو هم اضافه کنید. رابطه ویژه‌ای است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر می‌کرد برای مردمش پیشرفت و رفاه به ارمغان آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقاً منطبق با اون چیزی است که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن. مفهومی است که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسان‌های اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و توان تصمیم گیری ازشون زائل میشه. نسبت به آدم های ضعیف قلدر هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده.
شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را می توان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اغتشاش می پنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از هاری.
How many are these demonstrators? The largest one that you have ever seen.
این تظاهر کننده ها چند نفر هست؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون رعایت می کنند و شاهنشاه رو می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یه بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار میشد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردند و ازهاری از روز اول تبدیل به مضحکه شد. سخنرانیش رو در مجلس با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر میخواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعاً چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش بفرموده با تانکای چیفتن و اسلحه جنگی جسه به خیابانها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خونریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
The Iranian army was trained to defend the borders from
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن.
Savak say to him,
ساواک به شاه میگفت که جمعش میکنیم و سازمان امنیتی داخل کشور اساساً مکانیزمی به راه انداخت تا شاه رو دور بزنه. به نظر اطلاعاتی ها شاه در سرکوب اعتراضات زیادی ملایم بود و برای همین مکانیزمی طراحی کردند که بر اساس اون اصلاً لازم نبود که شاه در این زمینه دخالت بکنه. به تعبیری میشه گفت که شاه چشم خودش رو بر این قضیه بست، هرچند که در مقام رئیس حکومت نهایتاً مسئول تمام مسائل حقوق بشری مملکت او بود، اما از طرفی هم میدونیم که در بعضی پرونده ها دخالت میکرد. وقتی پرونده بعضی از افراد رو پیشش میبردند مداخله میکرد تا از زندان آزاد بشن.
مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آخرین تصمیم شاه یعنی خروج از کشور به سقوط نظام سلطنتی و سپردن کشور به انقلابیون انجامید. شاه پیش از خروج از کشور با انحلال ساواک یک پایه حکومت خود را با دست خود از بین برده بود. مانده بود دو پایه دیگر، خودش و ارتش. خودش که رفت، ارتش هم از دست رفت.
می‌کنم این فرض که ارتش به شاه وفادار نمون به گمان من درست نیست، به این معنا که ارتش تا دو سال در واقع تو خیابون‌ها موند و از رژیم شاه دفاع کرد. یادمون نره که این ارتشیست که 70% سربازهای وظیفه بودن، سرباز حرفه‌ای نبودن، من خاطر وفادار موندن. وقتی ارتش تغییر واقع رویه داد که دو اتفاق افتاد. یک، فهمیدن که شاه داره میره. این ارتش شاهنشاهی بود، نه ارتش ملی. میگفتن شعارشون خدا شاه میهن بود، یعنی شاه بعد از خدا مهمتر از میهن بود. به همین خاطر وقتی شاه داره میره از این مثلث خارج میشه، حفظ تمامیت ارتش و وفادارش به گمان من کار دشوار است. دلیل دومش به نظر من اینه که آشکارا بدون تردید از نوامبر 78 به بعد سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا در همه جا در کار مذاکره با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، تبریزی، بازرگان و با سران ارتش، برای اینکه ارتش رو متقاعد بکنه که نه کودتای نظامی بکنن و نه با این نیروی جدید رهبری آقای خمینی معارضه بکنند. یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش که در روز به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد مسبوق به یه سابقه طولانی است.
خروج شاه از کشور در عمل به جای کند کردن روند انقلاب به بدتر شدن اوضاع منجر شد. بخش عمده ای از خونهایی که در خیابانها به زمین ریخته شد در 37 روزی بود که شاه ایران را ترک کرده بود. انقلاب بدون شاه خونین تر شد. شاید شاه از کشتار و به راه افتادن حمام خون جلوگیری کرد، ولی او با خروج از کشور ایران و ایرانیان را به حکومت روحانیون سپرد. آنهایی که بعد از شاه آمدند برای ماندن در قدرت مانند او مردد نبودند. اگر لازم می دیدند که دیدند، حاضر بودند. بدون کوچکترین تردید و رحمی در کمتر از یک ماه چند هزار زندانی مخالف خود را به جوخه های اعدام بسپارند.
This was a very, I think,
پروپاگاندایی بود که به دست اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب سازماندهی شده بود و پشتیبانی مالی خوبی هم داشت. این حرف تئوری توطئه نیست. بعد از انقلاب خودشون تعریف کردند که چه کارهایی می‌کردند. طبیعتاً در اون زمان اینترنتی در کار نبود. اونها با گروه کوچکی از خبرنگارهای خارجی در بیروت و پاریس و پایتخت‌های دیگه کار می‌کردند که احتمالاً با این تفکر همراه بودند که شاه دیکتاتوری قسی‌القلب، چون یادتون نره که داریم از دهه 1970 حرف می‌زنیم. همیشه باید ظرف زمانی رو در نظر بگیریم. در این دهه حقوق بشر کم کم داشت به مسئله مورد توجه در غرب بدل می‌شد، مخصوصاً وقتی که شاه بی ملاحظه قیمت نفت رو بالا می برد و در تلویزیون به غربی ها می گفت که حالا نوبت ماست و قدرت دیگه در دست شما نیست و من این طور حکومت خواهم کرد. وقتی تصویر یک مرد خشن رو از خودش بروز می داد، به نظرم حمایت خیلی ها رو در غرب از دست می داد و در همون حال مردم صدای این افراد رادیکال رو در خارج از کشور می شنیدن. دیدگاه شاه این بود که این افراد دروغ میگن و اصلا چرا من باید به اونها واکنش نشون بدم؟ هیچ کس باورش نمیشه که ما 100 هزار نفر رو در ایران زندانی کرده باشیم. غیر ممکنه. اصلا برای این تعداد آدم زندان نداریم. این تعداد رو نمیشه توی کشور زندانی کرد. بنابراین شاه اخبار کذب و دروغ رو مثل تبلیغات منفی میدونست که با اونها توجهی نمیکرد و میگفت کسی که عقل داشته باشه، تحصیل کرده باشه، این دروغها رو باور نخواهد کرد. اما خب حالا میدونیم که مردم پذیرای اینجور داستانها بودند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
به قول من حتما این حس رو داشت که مردم ناسپاس هستن، به خصوص مثلا زنان. میدونم که به خانم افغانی گفته بود که دیگه زنا چرا توی این ماجرا به دفاع از ما نیومدن. در واقع 11% مردم در انقلاب شرکت داشتند. 89% مردم عملا هیچ حضوری در این نداشتند. شاه هیچ تلاشی برای اینکه مثلا روستاییان رو وارد شهرها بکنه و برای اینکه خب تغییری که در روستا ایجاد شده تغییر خیلی مهمی بود و خیلی از اطرافیانش معتقد بودند میتونن برن از روستا نیرو بیارن، ولی شاه حاضر نشد این کار رو بکنه. برای اینکه همون دل زده بود و هم احساس میکرد که آمریکا میخواد از ایران بره و همین خاطر رفتن رو بر موندن ترجیح داد.
بعد از عمل جراحی وقت برای صحبت با شما آقایان و خانم ها زیاد خواهد بود.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود. شاه همیشه ملاها رو به عنوان ارتجاع سیاه توصیف میکرد و میدونست که اونها برای ایران فاجعه بار خواهند بود، که بودند. ملاها بسیار بیشتر از شاه سرکوبگر بودند. ملاها تعداد بیشتری آدم کشتند، بسیار بیشتر از شاه. ملاها زندانهایی پر از ترس و شکنجه به راه انداختند. دیکتاتورهایی قسی القلب هستند و بسیار بسیار فاسدتر از رژیم شاه.
ما اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
محمد رضا شاه پهلوی چه به عنوان شاهی کشور دوست و خواهان ترقی ایران از نگاه طرفدارانش و چه به عنوان شاهی مستبد از نگاه مخالفانش، حالا 40 سال بعد از انقلاب ایران جایگاهی متفاوت از سال 57 در ذهن و نگاه ایرانیان داره. در سال 57 عده زیادی از مردم ایران نه تنها خواستار رفتن شاه بودند، بلکه مرگش رو می‌خواستند. ولی حالا بخش قابل اعتنایی از مردم ایران خسته و دلزده از تجربه تلخ جمهوری اسلامی، دوران حکومت شاه رو تجربه بهتر یا حداقل با ایرادات کمتر نسبت به جمهوری اسلامی می‌بینند. مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارند.
شاید تعریف از خود باشه که بگم یکی از نگرانی‌های من اینه که زودتر از تمام شدن کارهایم بروم. وقتی گفتم در حال آماده کردن زمینه جانشینی هستم، یکی از پایه‌های جانشینی بلوغ سیاسی مردم ماست و لازمه این اول از همه باسواد شدن و سپس پیوستن به احزاب سیاسی. جز این با قانون جنگل سر و کار خواهیم داشت. می‌خواهم که مردم من در احزاب سیاسی پایدار و آگاه و مسئول ثبت نام کنند که نماینده روح انقلاب ما هستند. Representing the spirit of our revolution.
اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شد. تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت